أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از این مسئله مرحوم شیخ بعد از اینکه از احکام اجازه و عقد مجاز بحث کرد می‌فرماید مسئلتون فی احکام رد، وارد رد میشه و در اینجا جهاتی از بحثشون متعرض میشه که شاید اکثر این جهات نکات عمدش گذشته باشه به استثناء یکی دو جهت که خیلی خوب از برای اینکه ایشون متعرض میشه ما هم رحمیال اجمال هم شده باستی اصل جهات رو متعرض میشه. ولی در این مسئله احکام رد جهات مختلفی مطرح میشه. جهت اولا در اینکه رد کما یکون قولیان یمکن ان یکون بالفعل، مرحوم شیخ وارد این میشه که رد یا رد قولیست یا رد فعلیست، و رد قولی اون لفظیست که به صراحه داله بر رده، که البته اینجا لابد مقصودشون از صراحت ظهوره و الا لازم نیست صریح باشه. اصطلاح صریح در مقابل ظاهر اون لازم نیست، در خود انشاء هم ظهور حجته، تا چه برسه در مشاعبه یا اجازه یا چه برسه به رد که دیگه اخف معونتن از این. مقصودش از صریح این روشن باشه دلالتش بر این که این مقصودش ازش رده، بایستی یک دال مجملی نباشه، مرددی نباشه بین این، از الفاظی نباشه که قابل حمل بر غیر رد بشه، بلکه دلالتش بر رد روشن و واضح باشه. این تعبیر کرده صریح. بعد می‌فرماید و به فعل هم انجام می‌گیره رد. صحیح همینه که فعلی هم که کاشف از رد باشه، دلالت بر رد داشته باشه، اون هم یکون رد. ولی اون چه که هست اینه که این بحث از رد در وقتی موضوع داره که رد کردن به فضولی از طرف مالک اثری برش بار بشه، اما اگر اثری برش بار نشه دیگه بحث از احکام رد بحث بی‌معناست، حکمی نداره رد. و اثری که در باب رد هست همون بحثی است که قبلا گذشت که آیا اجازه بعد از رد صلاحیت داره برای صحیحه و صلاحیت داره کن عقد مردود را صحیح کنه یا نه. یعنی سبق رد بر اجازه مانع از صحت اجازه است به مرتبه یا نه. اگر کسی در اونجا اختیار کرد که رد سبق رد مانع از صحت عقد به اجازه بعد از رد نیست، دیگه ردش اثری نداره قهرن. چون اثرش چیه؟ اثرش ابطال اون عقده و عدم صلاحیتش برای تصحیح دوم به اجازه. فرض بر اینه که سبق رد این کار رو نمیتونه بود، اثرش نفیه ترتب اثر، نفی ترتب اثر نیاز به رد نداره، عدم اجازه کافیه در اینکه اثر بار نشه، اجازه لازم داره چه رد بکنه چه نه. پس در حقیقت رد بی اثر خواهد شد در اون صورت. وقتی این آثار و این بحثایی که بعد میاد شاید بعضیش من بار میشه اثری داره رد که قائل بشیم ابطال عقد فضولی به رد موجب بطلان صلاحیت و اهلیت اون عقد میشه برای تصحیح دو مرتبه به اجازه بعد از رد. خب آیا کدوم درسته در اون مسئله؟ آیا رد این هنر را داره که اهلیت عقد فضولی را باطل کنه از امکان لحوق اجازه و صحت بالاجازه، یا این چنین هنری را رد نداره؟ این بحثش قبلا گذشت. در اونجا من حالا یادم نیست چی گفتیم به تفصیل، ولی اینجا میخوایم اینه بگیم که دو مسلک بود در تحلیل، شاید همین هم اونجا گفتیم دو مسلک بود برای در تحلیل، فقط اشاره میکنیم بهش، برای تحلیل اجازه و اینکه اجازه چگونه موجب صحت عقد فضولی میشه. دو بیان بود و دو تحلیل عقلایی و فقهی بود. یک تحلیل این بود که گفته می شد که مشهور اینه گفتن، مشهور فقهای ما و محققین ما گفتن اجازه موجب میشه که اون عقد انشائی منتسب بشه به مالک، چون امور انشائیه با امور تکوینیه و افعال تکوینیه فرق میکنه. امور وضعی و انشائی هستن، سهل المعونه هستن، با امضا رضا اجازه مثلا مالک و ولی یک کاری یک تصرفی، اون تصرف با اینکه از غیر سرزده ولی میشه فعل اون مجیز اگر او ولی مال باشه، مالک مال باشه. و رضا انشاء بیع رو فضولی کرده، ولی مالک وقتی میگه عجز تو چون مالک ماله ولی ماله، میگن باع المالک، میشه بیع مالک. انشاء او و بیع او میشه بیع مالک، منتسب به مالک. وقتی شد بیع مالک مشمول عفو العقود قرار. این یه بیان در تصحیح عقد فضولی به اجازه که ما در باب صحت بیع صحیح بیع مالک میخواییم، عقد مالک میخواییم، و اجازه در امور انشائی از طرف من له الاجازه، من یملک الاجازه، که ولی مال باشه در امور انشائی اون فعل انشائی رو منتسب به این ولی میکنه. پس میشه مالکو قد باع به اجازت، عقد غیر میشه عقد مالک، بیع مالک، ولو به لحاظ منشأش. این یک بیان که اکثر محققین ما این بیان رو اختیار کردن و رضا علی القاعده هم گفتن به فضولی صحیح میشه با اجازه، چون بیع المالک درست میشه، عقد المالک درست میشه، مشمول عمومات عفو العقود قرار میگیره. این بیان اگه باشه اونجا، این بیان اونجا هم گفتیم فرق نمیکنه در این بیان اگه صحیح شد بین این که سبقه الرد، سبق الاجازه الرد، یا لم یسبق الرد. جایی که ردم بکنه قبل از اجازه بعد دو مرتبه پشیمون بشه بخواد اجازه کنه، خب این بیان تام بوده دیگه، یه عقد انشائی متحقق شده، حالا هم مالک میخواد اجازه کنه و وقتی اجازه کرد میشه بیعه. چون این بیان موضوعش اینه که ما یه عقد انشائی داشته باشیم و یک انتصاب به مالک از راه اجازه و امضا و رضا، و هر دو اینجا متحققه. عقد انشائی متحققه چون رد نمیتونه رفع کنه امر عقد انشائی رو، که رد مالک وجود انشائی عقد فضولی رو که نمیتونه از بین ببره، چون ما وقع علی لا ينقلب اما وقع علی، اون عقد انشائی تکوینا موجود شد، ما هو عقد انشائی و به تعبیر ما مسبب شخصی نه عقد شرعی. عقد انشائی یعنی همون مسبب شخصی، مسبب شخصی و عقد انشائی یعنی نفس انشاء که یه امر انشائی اعتباری شخص اون فضولی بود، شارع موضوع اصلا قرارش نداده، ولی خود اون شخص که این انشاء کرده، این انشاء را انشاء کرد و اعتبار کرد، گرچه شارع موضوع اصلا قرار نداد. پس عقد انشائی نه عقد شرعی، عقد انشائی که همون انشاءه، نفس الانشاء یا بگید مسبب شخصی، او که قابل زوال نیست، ده به همون نحوی از وجود که داره برای خودش که وجود اون انشائیون و وجود اعتباری و شخصی و مسبب و شخصی، این که قابل زوال نیست، چون ما اون یه چیز تکوینی است تحقق و ما یتحقق لا ينقلب اما وقع علیه. هرچی ردم بکنه، رد عقد انشائی رو از بین نمیبره، رد مانع مثلا میشه از ترتب اثر، یعنی رد ابراز اینه که من قبول ندارم، پس مالک راضی نیست، پس موضوع صحت قرار نمیگیره. خیلی خوب، بعد که مالک میگه عجز تو، فرض بر اینه که امضا و اجازه ولو بعد از رد در امور انشائی و مسببات اعتباری شخصی چون سهل المعونه است، اون امر انشائی و مسبب را منتسب میکنه به مالک، اینجا منتسب میشه به مالک. پس بنابراین بعد از رد هم وقتی گفت عجز تو اون امر انشائی را، اون عقد انشائی میشه انشاء المالک، انشاء المجیز، مسبب شخصی، چون میگه من قبول دارم اون مسبب، تا حالا رد میکرد و قبول نداشت، مسبب او نبود، مسبب فضولی بود، برای موضوع اثر هم. بعد که گفت قبول دارم اون مسبب را و اون انشاء را، اون انشاء میشه انشاء او، فرض این بیان اینه دیگه، مقتضای این بیان عدم فرق بین سبق رد اجازه را و عدم سبق رد. پس بنابراین بیانی که مشهور قائل شدن میبایستی قائل شد به عدم مانعیت سبق رد، چنانچه اونجا هم گفتیم. یه بیان دیگه هم بود برای اجازه، بیان دوم این بود که تحلیل دومی در اجازه بود که میگفتیم اجازه موجب این نمیشه که این عقد انشائی بشه عقد مالک و به ما هو عقد المالک موضوع صحت قرار بگیره، بلکه اجازه مثل وکالته، اجازه لاحقه کل وکالت سابقه است. عقد فضولی را میکنه عقد معزون، فیصح به ما هو عقد الفضولی، یعنی به ما هو عقد الغیر المعزون. تا حالا معزون نبود، این غیر فضولی بود، بعد که گفت اجازتو شد معزون. پس عقد، عقد انشائی عقد مالک نیست، چون مالک انشاء نکرده. عقد انشائی عقد فضولیه، انشاء العقد. ولی این کسی که انشاء العقد وقتی که انشاء کرد عقد را معزون نبود، حالا معزون شد، مالک گفت من به تو اذن دادم در اون کاری که کردی، نه اذن دادم از حالا به بعد یک عقد دیگه انجام بده، نه همون عقد اون وقت تو اذن دادم. بنابراین که میشه ولی یک مالی، مالک یک مالی میشه از قبل اذن بده در یک تصرفی در بعد در مال خودش، یا از بعد اذن بده به یک تصرفی در قبل در مال خودش، چه فرق میکنه؟ همینجور که نسبت به بعد من میتونم وکالت بدم به دیگری، بگم تو وکیلی که بعدن این مال رو بفروشی، تصرف کنی، تصرف بیعی برای من، خب بعد از اینکه بیعی کردم میتونم نگاه کنم به اون تصرف، بگم اون تصرف رو کردی، تو کردی، من اونو قبول دارم، تو رو اذن دادم در اون تصرف کردی. هر دوی اینها عرفیت داره، اولی که روشن باب وکالت همینه، باب اذن و وکالت و امثال اینها، دومی هم همینجور. لذا اونایی که گفتن الاجازت اللاحقه کل وکالت سابقه ناظر به این تحلیل شاید بودن در حقیقت صحت عقد فضولی به اجازه، میخواستن این را بگن، بگن این مثل وکالت سابقه است، او از قبل در تصرف بعد اذن میده مالک، اینجا از بعد در تصرف قبل مالک اذن میده، میگه اون تصرفی را که تو قبل کردی برای این مال من اینه قبول دارم و راضیم و اذن دادم، پس تو معزون شدی. حالا که گفت اذن دادم، پس در اون تصرف که انه معزون شد، تا حالا معزون نبود، حالا معزون شد در اون تصرف، پس یؤثر، اثرش میذاره. اینم یه تحلیل دیگری بود که گفتیم این تحلیل با تحلیل اول فرق میکنه. بنابراین عقد به ما هو عقد الغیر، ولی غیری که معزون شد موضوع ادله صحت قرار میگیره، نه به ما هو عقد المالک. دیگه اون اشکال محقق ایروانی هم که بر اون کلام مشهور کرد ایشون اینجا نمیاد، چطور میشه امر انشائی فعل دیگری، چطور منتسب بشه به دیگری، اون حرفا هم دیگه اینجا لازم نیست زده بشه که با اون اشکالاتش. خب اینم یه وجه بود. بنابر این وجه دوم، بنابر این وجه ممکنه کسی بگه، ما قبلا هم ظاهرا به این اشاره کردیم، که سبق رد مانع از صحت اجازه است. اینجا جا داره این چیزی که در ذهن فقها هم مرکوز شده که رد مانع از صحت اجازه است و اهلیت عقد است به اجازه. بنابر این تحلیل دوم میشه وجهی تراشید یا بیان کرد برای این مطلب مشهور که لو سبق الرد الاجازه دیگه اجازه لبطلت الاجازه، که خود شیخ هم مختارش همینه. و اون این که اینجا وقتی رد کرد، معنای ردش اینه که مالک و ولی در شخص اون تصرفی را که اون آقا انجام داده ولایت رو به اون نداده، گفته با رد ابراز کرده که تو ولی نیستی و به اصطلاح ابطال کرده تصرف او را از ناحیه خودش و گفته این تصرف تصرف باطلیست و نافذه نیست. بعد که بخواد بیاد دو مرتبه تنفیذ کنه و اجازه بده، اینجا دیگه عقلا میگن بر این که تو اون تصرف رو ابطال کردی. باب ولایت، دادن ولایت از امور انشاء، باب وکالت و اذن از امور انشائیه است، در از انشاء میشه وکالت. که انه در اون در باب وکالت ایجاد شیئی است، ایجاد ولایتی است برای دیگری، و در رد ابطال اون شیئی است. اون شیء را که ابطال کرد دیگه نمیشه به مرتبه اون چیزی رو که ابطال کنه ایجادش کنه، چون ابطالش کرد، یه چیز بیشتر نبود، یه ولایت در اون تصرف خاص بیشتر نبود. وقتی به این آقا اون ولایت را نداد و تصرف او را ابطال کرد، گفت تصرفت باطلون. حالا که ابطال کرد، از دید این انشاء ابطال دیده میشه که انه دیگه اون عقد را این نابودش کرد، انشاءن از نظر وجود انشائی شخصی، نه وجود شرعی. خب بعد که میخواد بیاد دو مرتبه اجازه کنه، اینجا جا داره عقلا بگن این چیزی میخواد انشاء، اونی که تو باطلش کردی از بین رفت دیگه، چیزی نیست که بخوای دو مرتبه با اون ابطال و رد تو، ولو در عالم مسبب شخصی و انشائی، نه شرعی، نه صحت شرعی. تو یه چیزی رو که این آقا ایجاد کرده بود ولی بدون اذن تو بود، تو آمدی ایره با ردت ابطالش کردی و از بینش بردی، بعد دیگه نمیتونی، دیگه موضوع نداره، محل نداره بخوای بیای دو مرتبه اوره اجازه کنی. اینجا چون باب توکیل، باب امر انشائی است، که انه با توکیل من به این قدرتی میدم که این کارو بکنه، و با رد اون فعلی رو که کرده باطلش میکنم و قدرت ازش تقریبا سلب میکنم، و بعد که میخوام اجازه کنم دیگه من اون موضوع و اون قدرت رو از بین بردم برای ایشو، با اون امر انشائی که رد من بود، دیگه موضوعی نمونده که من بخوام اون موضوع رو در مرتبه بهش اجازه کنم. اینجا جا داره این تصوری که در ذهن مشهور آمده، و من هم شیخ اعظم که فرموده است برای اینکه رد سابق اجازه مانع از صحت اجازه است. بنابراین تحلیل دوم این مسئله اینجا جا داره، چون اینجا بحث وکالت و اجازه شد. وکالت هم دادن یک امر اعتباری است. این امر اعتباری دایر مدار مقدار اعتباریت و عقلائیت این امر اعتباری است. اینجا جا داره کسی بگه این امر اعتباری رو عقلا در جایی میدن که خودش باطل نکرده باشه، اونجا جایی که باطل کرده دیگه نمیتونه امر اعتباری رو بده، نمیتونه ولیش بکنه دو مرتبه، چون این وقتی خودش خود باطلش کرد و گفت اون کاری که کردی رو من رد کردم، دیگه بی موضوع میمونه اینجا اندل عرف، به حسب نظر عرفی بی موضوع میدونه. و چون اجازه دادن یک ولایتی است، دادن یک اعتباری است، بایستی اینجا اون ذهنیت عقلا و عرف در اینجا اون ولایت را تصور کنه و تصویر کنه، تا اینکه بگه داد این ولایت را. پس این وجه دوم دیگه در اینجا درست ممکنه نشه. در اجازه مسبوق به رد دیگه اون ولایت بی موضوع میمونه، چون موضوعش نابود کرد، باطل کرد، دیگه نمیتونه دو مرتبه بشه ولایت بده بر همون فعل. چرا بر فعل دیگری دو مرتبه بشه ولایت بده، بره یک بیع دیگری بکنه، اون اشکال نداره، ولی اون بیعی را که کرده بود چون باطلش کرد، اینجا دیگه عرف و عقلا میبینه جایی برای دادن ولایت در اینجا نیست. و چون باب اجازه باب وکالت، اگر برگشت به وکالت میشه باب انشاء، یه امر انشائی که بایستی عرف بگین امر انشائی و عقلا و شارع هم بگین امر انشائی درسته، میتونی تو این ولایت را بدی، دیگه اینجا صحت شرعی و عقلایی پیش میاد. عقلا میگن اینجا نمیتونی دیگه این ولایت بدی، اگر قبل بود و رد نکردی میتونی ولایت بدی، ولایت لا یفرق با اینکه از قبل بدی برای امر بعد یا از بعد بدی برای امر قبل، ولی به شرطی که او رو باطل نکرده باشه. اگر باطلش کردی دیگه دیده میشه به این نظر عرفی بلا موضوع، موضوع باطل شد، دیگه جایی نیست که تو ولایت بهش بدی. صلاحیت اونجا گفتیم اینا انتزاعات عقلی، صلاحیت و ملاحیت اینا هیچ کدوم حکم شرعی نیست، حکم عقل شرعی که نیست، و امر صلاحیت یعنی چه؟ صلاحیت عبارت از این که منشأ منتسب به او بشه، و این انتساب در اونجا تکوینی بود. فرق وجه اول و وجه دوم در اینه که در وجه اول تحقق بیع المالک و انتساب به مالک دایر مدار خود مسبب شخصی بود، نه دایر مدار یک شیء قانونی، و مسبب شخصی امر تکوینی است، دایر مدار خود انشاء به وجود تکوینیش بود در امور انشائی. ولی از اونجا به خلاف اینجا، در اینجا ما میخواییم بگیم این واقعا میشه ولی، شرعا میشه ولی، چنانچه وکیل در باب وکالت تا وکالتش صحیح نباشه وکیل وکیل نمیشه شرعا، معزول نمیشه در تصرف، اگر وکالتش وکالت باطله بود پس وکیل نیست. در اجازه لاحقه هم باز همینه بگیم اینجا عقلا و عرف و شارع اجازه دادن وکالت یا ولایت را از بعد و اذن را از بعد این را هم قبول داره، یعنی امضا کرده و قبول میکنه. اینجا یه امر امضایی و شرعی میخواییم، یکی از فروق بین این دو چیزه به اصطلاح، دو مبناست، دو تحلیله. وقتی اینجور شد اینجا گفت جا داره دیگه که بگیم عقلا و شارع اون ولایت را قبول میکنن که داده بشه به کسی بر فعل سابق، مثل دادن بر فعل لاحق به وکالت اجازه هم مثلا وکالت از بعد در ما قبل، دادن وکالت بعد نسبت به فعل ما قبل و تصرف ما قبل، و این وکالت هم شارع امضا کرده، عقلا امضا کردن، پس او وکیل شده، پس صار معزولن، پس صار موضوع بیع الولی، بیع المعزول، چون بیع المعزول بیع الولی. خب این امضای شرعی میخواد، این امضای شرعیش جا داره اینجا کسی بگه، جاییست که رد مسبوق به رد نباشه، جایی که رد بشه دیگه عقلا میگن این آقا موضوعش برطرف کرد، موضوع اون فعل برطرف کرد با ردش، دیگه اینجا چیزی نیست که این بخواد بشه ولایت بده و وکالت بده و مشمول عدله صحت اجازه ولایت بده. این یکی از ثمرات بین این دوتاست دیگه. این حرف در اون وجه اول نمیاد چون در اونجا انتصاب یه امر تکوینی بود، امر تکوینی دیگه دست شارع و عقلا و قانون و این حرفا نیست، امر تکوینی ستحقق، ینتصب اون امر انشائی تکوینی سابق به آقای مالک، فیکون بیع المالک عقد المالک مشمول عدل صحت. شارع هم نمیتونه این امر تکوینی رفع کنه که به ما هو شارع. این حاصل مطلبی که میشه در مسئله سبق رد بر اجازه گفت. پس سبق رد بر اجازه موجب بنابر یک تحلیل اجازه مؤثر نخواهد بود و بنابر تحلیل دوم جا داره کسی که این حرف را بزنه و بگه در اینجا دیگه اون حق سلب شد از مالک، مالک یه حق بیشتر نداشت، اونم از بین برد با ردش، دیگه یه وکالت دیگری و یه اجازه دیگری نمیتونه بده. جهت دوم از بحث در احکام رد در تصرفاتی است که انجام میگیره. این تصرفات به شکل‌های مختلفی است. ما در جهت دوم عمار رو میگیریم، تصرفات ناقله مثل بیع، مثل تزویج زنی که زوجت، حره‌ای که زوجت فضولتن و امثال اینها، تصرفات ناقل منافی و رافع موضوع اون اجازه، منافی با اصل اون اجازه، این عنوان جهت ثانی است. مثل بیع مال، مالک نمیدونست مثلا ما رو فروخ، بعد فهمید که فضولی قبلا به قیمتی بیشتری با فلانی بیع کرده و بخواد اون اجازه کنه، یا تزویج شده بود زنی به کسی فضولتن، بعد زن خودش رو به دیگری تزویج کرد، بعد فهمید فضولتن تزویج شده به یک زوج بهتری، حالا بخواد اون رو اجازه کنه. آیا اینجا سبق این تصرف ناقل که منافی با اجازه است، با اصل اجازه منافیه، آیا ردون رد نیست؟ شیخ اینجا فرموده این هم ردون، این هم رد عملی است، داخل کرده این رو در قسمت رد عملی و بحث از رد بودنش کرده، که البته در اینجا هم بازی مسامحه‌ای هست. مقصود اینجا در حقیقت رد نیست، این رفع موضوعه، این تصرفی که در اینجا شده رافع موضوعه اجازه است، نه اینکه رد اجازه است. اجازه موضوعش بقای اون مال یا اون شیء در ملک مجیزه، اگر او باقی باشه بر ملکش، رد کرده باشه مجیز، این بحث رده که بگیم این رد مثلا مانع از لحوق اجازه میشه، یعنی با حفظ موضوع بقای مال بر ملکه همین مالکش و مجیز، این یه بحثه که اون بحث سابق بود. بحث دیگه اینه اگر یه تصرفی کرد دیگه این تصرف رافع موضوع شد، دیگه حالا مالک مجیز مالک نیست دیگه بعد از اون تصرف، اینجا اجازه تبطل علی بحث که سوف یأتی در این اقسام. ولی اینجا بود اگر قائل شدیم به بطلان اجازه به جهت اینکه رد مانع از اجازه است نیست، ما اگر در اون بحث سابق قائل بشیم که رد مانع از اجازه نیست، چنانچه مشهور گفتن، یعنی قالین به اون تحلیل اول گفتن رد مانع از اجازه نیست، انتصاب متحقق میشه، در عین حال اینجا میگیم اجازه لا تقع صحیحه، چون موضوع نداره، نه چون رد کرده. پس دو ملاک اینها برای بطلان اجازه. یک ملاک در بطلان اجازه اینه که قبلا مالک رد کرده، موضوعش هم هست، میدونه به ما هو مالک اجازه کنه، ولی اجازه‌ش هم اجازه مالکه، ولی چون رد کرده، رد مانع میشه از اینکه این اجازه اثر کنه. این یه بحثه که مبتنی است بر اون بحث گذشته که سابقه رد آیا مانع هست یا نیست، که بنابر مسلک اول میگن مانع نیست، انتصاب متحققه، بیع المالک متحقق شد. یه بحث دیگه اینجاست که یک کاری کنه مالک که این کار سبب بشه که دیگه از مالکیت بیفته، دیگه حالا که میخواد اجازه کنه دیگه مالک نیست، چون مالو به کسی دیگری فروخته، پس اجازهش اجازه مالک نیست، بیع المالک درست نمیشه، لیس مالک، این موجب بطلان اجازه میشه. بحث داره که میشه نمیشه که خواهیم کرد بحثش. اگر اینجا موجب بطلان شد، این غیر از اون جهت سابقه است. این از تعبیر از این رد فعلی و رد عملی درست نیست، و ردم نباشه، چنانچه اگر جاهل بود اصلا نمیدونست، اونجا که قصد رد نکرده، قصد رد نکرده، اگر جاهل هم باشه که اصلا به حضوری انجام گرفته نمیدونست، اگر میدونست اصلا نمیفروخت، پس هیچ قصد ردی نکرده، دلالت بر ردی نداشته، کاشف از رد نیست اصلا، تا کاشف صریح باشه که کشف صریح را همونجا شرط کرد، دلالت صریح نیست، دلالت نداره اصلا، در عین حال بگیم اجازه باطله بعد از این، چرا؟ چون موضوع نداره. پس اینجا این جهت ثانی تصرفات ناقله لیست ردن، که ایشون فرموده ردن عملی، تعبیر رد باز مسامحه باشه، رفع للموضوع، این رفع موضوعه و اجازه موضوع میخواد، با نبودن موضوع دیگه اجازه بی اثره، چه دلالت بر رد بکنه این عمل، مثل کسی که عالم باشه مثلا شاید دلالت کنه بر رد، یا دلالت نکنه اصلا بر رد و نخواستن بیع حضوری، مثل کسی که جاهل باشه، کسی که جاهل بر بیع حضوری است که بیع خودش طالب نیست که اون نخواد، نمیدونسته تا اینکه بخواد نخواد. پس این یه جهت دیگری است، تعبیر از این به رد، رد عملی تعبیر مسامحه است، باستی گفته بشه رفع الموضوع، به طوری که کسی که در اونجا قائل به این که رد سبق رد مضر نیست، اینجا باستی باز قائل به این که مضره، چون موضوع نیست، باز بحث کنه. خب حالا این رفع موضوع از راه تصرفات ناقله منافیه با اجازه آیا مطلقا موجب بطلان اجازه است یا تفصیلی هست بین کشف و نقل در این قسم از تصرفات؟ مرحوم شیخ ظاهر کلامش اینه که ظاهر ذیل کلامش اینه که ایشون قائل شده این که بنابر کشف حقیقی، اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم در این صورت، اینجا اجازه صحیح میشه و اون بیعی که وقعه بیع اون باطل، مالک اگر فروخته این مال را به دیگری بعد از بیع فضولی، بعد بیع فضولی که قبل از اون بیع خودش بوده اجازه کرد، این بیع اجازه مالک سبب کشف از صحت بیع فضولی از اول میشه، و چون زمان اون بیع قبل از زمان بیع خودش بوده، پس اون دیگری مالک شده مال را، ملک از ملک این آقا بیرون رفته، مبیع از ملکش از زمان بیع فضولی، بنابر کشف حقیقی حقیقتا، پس بیع خودش وقع فی مال الغیر، نمی فی مال نفسه، خیال میکرده این مال مال خودشه، بنابر کشف حقیقی از اول اینجوری بوده ملکیت منتقل شده، پس با اعمال الغیر نه با اعمال نفسه، بیع را که خودش انجام داد قبل از اجازه، این بیع به اعمال غیر شده بوده، پس بنابر کشف یصح بیع الفضولی و تبطل التصرفات الناقله، این تعبیر ایشون داره. بنابر نقل نه، چون بنابر نقل اون بیعش بیع اون فی ملکه، ملکیت از زمان اجازه میخواد بیاد، و وقتی میخواد بیاد بله کشف حکمی هم مثل نقله، بنابر نقل و کشف حکمی اینجوری است که یقع باطلا الاجازه، چون قبل زمان اجازه باز مالک باشه و این قبل از اجازه از ملکش رفته بیرون و لا یقع صحیحا. این ظاهر تفسیر که شیخ در ذیل کلامش داره، کلامشون داره، ولی صحیح اینه، این قبلا گذشت که ما قبلا گفتیم در تصرفات ناقل تا توجب و بطلان الاجازه، چه بنابر نقل چه بنابر کشف. بنابر کشف هم توجب و بطلان الاجازه و حتی کشف حقیقی فضلا از کشف حکمی. برخی دیگر از بزرگان هم همین مطلب رو گفتن ولی و برش استدلال کردن و بحث سر دلیل اینه چرا ما قائل میشیم بنابر کشف حقیقی، چرا قائل میشیم بنابر کشف حکمی یا نقل. مثلا نقل خب روشنه، اما بنابر کشف حقیقی که از اول ملکیت واقعا حقیقتا بوده و این اجازه لاحقه فقط کاشف معرفه به تعبیر بعضی شرط متأخره، پس بیع مالک بیع فضولی صحیح بوده قبل از بیع مالک. بیع اون بیع که صحیح باشه دیگه موضوعی برای بیع مالک نیست و بیع مالک وقع فی ما لا یملک. خب چرا ما میگیم بنابر کشف حقیقی هم بیع مالک صحیحه و اون بیع فضولی لا یکون صحیحا حتی فی بالاجازه لاحقه؟ در اینجا دو تا وجه بعضی از بزرگان نقل کردن که بعد نیست این دو وجه ذکر بشه. اینا بحثایی است که شاید باز فردان هم گذشته باشه. وجه اولی که ایشون گفتن فرمودن بر این که چون ایشون فرمودن چون موضوع بیع مالک موضوع اجازه رو از بر میبره، چون اجازه باشتی اجازه شخصی باشه که لولا بنابر کشف هم فضلن علی النقل یکون مالکن، بنابر نقل یکون مالکن بالفعل، بنابر کشف یکون مالکن لولا الاجازه. تعبیرشون اینه، بنابر نقل یکون مالکن بالفعل در زمان اجازه، قبل از اجازه مالک باشه بالفعل. بنابر کشف چون میخواد کشف کنه که از اول مالک نیست دیگه، بالفعل با اجازه با صحت اجازه قابل جمع نیست، شرط لولایی میشه. لولا الاجازه کان مالکن، لولا الاجازه اگر اجازه نبود میشد مالک. پس ما در باب صحت اجازه و صحت بیع فضولی به اجازه شرط، یک شرطی داریم، ان یکون المالک ان یکون المجیز مالکن لولا الاجازه. شرط اینه، ان یکون المجیز مالکن لولا الاجازه، این شرط صحت عقد فضولی به اجازه است. و بیع مالک که قبل از اجازه انجام گرفته، مالک وقت هنوز اجازه نکرده بوده، مال خودش بوده، میتونه تصرف میتونسته تصرف کنه، بیع کرده، اون بیعش وقتی صحیح بشه به ادله صحت یکون صحیحا، چون بیع مالک بوده دیگه، اون بیع فضولی نیست، بیع المالک. اون بیع مالک سبب میشه که مال از ملکش منتقل شده باشه، وقتی میرسه به اجازه لولا الاجازه لا یکون مالکه، اجازه هم نده مالک نبوده. شرط صحت اجازه این بود که لولا الاجازه یکون مالکن، لولا الاجازه لا یکون مالک. پس بیع مالک رافع موضوع صحت اجازه است، به خلاف اجازه رافع موضوع صحت بیع مثلا نیست، چون بیع مالک بوده، بیع خودش بوده، بیع دیگری که نبوده. این یه بیان. بیان دومی که ایشون دارن، پس این بیع مالک وارده و رافعه، به اصطلاح اصولی ها بحث کنیم، وارده بر صحت بیع اجازه است، چون بیع مالک سبب میشه که اجازه لولا الاجازه لم یکن مالکن، ولی اجازه سبب میشه که اون بیع مالک نباشه، بیع مالک بوده. بیان دومی که ایشون دارن اینه که گفتن ما از ادله نهی از بیع مالا یملک هم میتونیم استفاده کنیم در اینجا، چون این آقا اجازه وقتی میخواد بکنه لایملکه در زمان اجازه، بعد از بیع سابقش تا زمان اجازه لایملکه، حالا میخواد با اجازه مالک بشه مالی را که ملک دیگری است. میگه این بیع ما این مثل من با ثم ملکه، در من با ثم ملک بیعش از قبله، ملکش از بعده. اینجا ملک از ملک از بیرون رفته از ملکش قبل از اجازه، حالا که میخواد اجازه کنه بیعش، بیع حقیقی ایشو اینجوری میگه، میفرماد بیع حقیقی به اجازه است، بیع المالک به اجازه متحقق میشه. وقتی که میخواد بیع المالک متحقق بشه و که بیع حقیقی است، این مال ملک او نیست، از ملک او بیرون رفته به بیع سابق، پس مشمول لا تبع مالیست تملکه، لا انما البيع بعد ما يملكه، تا مشمول اون روایت بشه که تو تا مالک نشی نمیتونی بیع کنی، حتی بیع به اجازه. تا مالک شیئی نباشی تو نمیتونی بیع کنی، یعنی چه بیع خودت مالک نیستی بگیری بیع کنی مال دیگری رو، مثلا با عطا ملک، چه میخوای به اجازه بیع کنی، چون به اجازه در حقیقت بایع میشه این آقای مالک. تو بایستی هر وقتی که میخوای بیع کنی، چه بیع انشاء به انشاء خودت، چه بیع حقیقی که به اجازه متحقق میشه منسوب به خودت، چه بیع منسوب، چه بیع انشائی خودت، تا مالک نباشی نه نمیتونی بیع کنی. روایت لا یبیع الا من بعد، لا یشتری الا من بعد ما یملکه، من بعد ما یملکه، یا اون لا یبیع الا من بعد ما یستوجب البیع، یستوجب الشراء من، تعبیراتی که تو اون روایت بود. ایشون میگه اون مطلق شامل میشه اونجایی که بخواد خودش بفروشه چیزی را که مالک نیست، یا بخواد اجازه کنه بیعی را که بیع خودش واقع بشه در حالی که مالک نیست، ملک مال ملک دیگری، پس مشمول اینجا میشه. و این اجازه که میخواد بیع منسوب به مالک را درست کنه، اینم بایستی یکونو فی ملک و این آقاره ایسه مالکه، پس لا یکونو اجازه. این اجازهش مثل همون بیع قبل از ملک منهی مشمول عمومات نهی از بیع مالا یملکه. اینم یه بیان دو که البته هر دوی این بیان به این شکلی که ذکر شده قابل دفع و اشکاله، اما بیان اول که عمدم اون بیانه، خب اینجا بنابر کشف، البته هر دو بیان بنابر کشف مندفع، ایشون این دو بیان رو در کشف بیان کردن، بنابر نقل خب روشنه. مثلا بیان اول جوابش اینه که همچنانی که در بیع در اجازه شرط است لولا الاجازه یکون مالکن، در بیع هم شرط است لولا البیع یکون مالکن، فرق نمی کنه. در هر دو این شرط شرط شده، بایع هم لولا البیع ینبغی ان یکون مالکن، در اجازه هم صحت اجازه لولا الاجازه یکون مالکن، بلکه این دوتا یه شرط، دو شرط نیست اصلا، چون اجازه که موضوع دلیلی نیست در صحت. اجازه همون عقد المالک رو درست کرد، بیع المالک رو درست میکنه. بنابر نظر آقایون و مشهور، این اجازه در حقیقت بیع المالک رو درست کرد. پس شرطیت این که مالک باشه لولا اجازه، همون شرطیت اینه که بایع بایستی مالک باشه لولا بیع. این تو یه شرطه، چون بیع المالک نافذه نه بیع غیر المالک، فلولا البیع لابد ان يكون مالكا وبالبيع يكون منتقلا للغير، لولا البيع لابد ان يكون، یک شرط نه دو شرط. شما بگیم در اجازه شرطی است که این شرط در بیع متقدم نیست چون بیع مالکه، پس هر دو یه شرط بیشتر نداره، این که لولا البيع يكون مالكا. خب حالا این بیعی که مالک کرده و این اجازه ای که بعد انجام میده، این دو تا هر کدوم رو ما نگاه کنیم، هر کدوم صحیح بشه شرط دیگری رو از بین میبره. اگر بیع خودش صحیح باشه شرط اجازه از بین میره، چون لولا اجازه، یعنی لولا البيع المنسوب بالاجازه الى المالک للمجيز لولا الاجازه لم يكن مالكا. اگر اجازه صحیح باشه این شرط در بیع خودش از بین میره بنابر کشف حقیقی، چون اگر اجازه صحیح باشه پس این بیعی را که کرد لولا لم يكن مالك، کانه غیر مالک، شرط مالکیت بائع در بیعی را که خودش انجام داد نه فضولی برای خودش، اون لیز مالکه، چون به اجازه کشف با صحت اون بیع منسوب به اجازه به این آقای مالک کشف میشه که این مال از ملکی بیرون رفته با عقد فضولی حقیقتا از اول الامر. خب وقتی بیرون رفته پس وقتی بیع کرد بیع مالک نبود، بیع غیر مالک بود. چگونه شما این شرطی را که نسبتش به هر دو بیع علی حد سوائه، این شرط نسبتش به هر دو بیع علی حد سوائه، هر دو بیع صحتش منوط به ملکیت لولا البیعه، هم بیع خودش هم بیع منسوب به اجازه به خودش، چون اجازه به عنوانه گفتی موضوع نیست، بیع منسوب به اجازه موضوعه، و هر دو هم موضوع یه دلیله، دلیل احل الله البیع، یکیش دلیلش الاجازه الصحيحه، یکیش دلیلش البيع صحيح که نیست، شما در باب اجازه دلیلی که نداشتیم غیر از عمومات احل الله البيع و عقود که میگفتیم اجازه بیع مالک درست میکنه، بیع المالک درست کرد مشمول احل الله البیع بشه. پس احل الله البیع در هر دوی این بیع یک شرط داره که ان یکون بیع المالک، و هر کدوم اگر مشمول شد شامل دلیل اثبات صحتش کرد موضوع دیگری رو رفع میکنه. و این معناش اینه در اینجا ورود بین این دو تا بیع از نظر صحت از دو طرفه، هم این وارد بر او میتونه بشه هم اون وارد بر این بشه. خب به چه مناسبت شما احدهما را اختیار میکنید در مقابل دومی؟ میگید این صحیحه پس او بیع المالک نیست، خب بگید او صحیحه پس این بیع المالک نیست. عکسش هم میتونید بکنید، بگید او صحیحه پس این بیع المالک نیست. سبق زمانی هم اگر بخواید ملاحظه کنید، سبق زمانی بیع الفضولی ملاحظه کنید، چون ملکیت او قبل از ملکیت ایست، ملکیتی را که با بیع المنسوب بالاجازه الى المالک انجام میگیره از قبل انجام میگیره. پس اینجا شاید همون حرف مرحوم شیخ باز قبول بشه که چون این اسبق است بنابر کشف حقیقی، این ملکیت از قبل از این بیع خودش از مال سلب شده ملکیتش و مال منتقل شده به دیگری، قهرن او متقدمه بر این، چون او اسبقه، ملکیت او اسبقه. یا به تعبیر دیگر این آقا لولا الاجازه ایضا کان مالکن، به لحاظ زمان بیع تا بیع فضولی تا بیع خودش، چون بیع خودش از قبل، از قبل که ملکیتش از بین میبره، از زمان خودش از بین میبره. پس لولا الاجازه کان مالکن، لولا الاجازه کان مالکن للمبیع، در زمان اون بیعی رو که میخواد امضا کنه، که کدوم بیع؟ بیع فضولی است. و میزان ان یکون مالکن لولا البیع، به لحاظ زمانی که میخواد بیع را در اون زمان انجام بده. پس برابرین چون بیع فضولی اسبقه، لولا الاجازه کان مالکن للمبیع، به لحاظ زمان بیع فضولی تا قبل از زمان بیع خودش، و این اونو میخواد امضا کنه، نمیخواد یه بیع را بعد از این بکنه که او بیع را میخواد درست کنه. پس اینجا جا داره کسی بگه این لولا البیع کان مالکن این صادق بر بیع فضولی است، چون لولا الاجازه ایضا کان مالکن برای اون بیع، برای اون مالی نسبت به زمانی که میخواد این بیع در اون زمان امضا کنه که زمان بیع فضولی است. به خلاف بیع مالک، بیع مالک به خودش که بعد انجام میگیره، لولا لم یکن مالکن با فرض صحت اون بیع و امضای اون بیع، پس او مقدمه بر این، نه این مقدمه بر اون. همون حرف مرحومه لولا الاجازه بازم مالک بود، ما لولا الاجازه این آقا مالکن للمبیع در زمان بیع فضولی الی زمان الاجازه، این زمان را که مالک بود، این میخواد اون بیع را تنفیذ کنه، پس بایستی مالک باشه. لولا الاجازه یکون مالکن للمبیع در زمانی که میخواد بیع در اون زمان رو تنفیذ کنه، و بیعی که در اون زمان میخواد تنفیذ بشه بیع فضولی است. بنابر کشف بیع فضولی از اون اول نقل و انتقال متحقق میشه، از اون اولش نقل و انتقال وقتی متحقق شد حقیقتا. پس بنابراین اون چه که شرط اینجا، کسی اینجوری میخواد بگه اون چه که شرط اینه که ان یکون لولا الاجازه مالکن للمال در زمان ما قبل از اون زمانی که میخواد منتقل کنه با این اجازه، و اون کدوم زمانه؟ زمان به فضولیه و کان مالکن، چه بیع بعد واقع بشه چه واقع نشه، اون زمان که بالاخره مالک بوده، بیع بعد از زمان خودش منتقل میکنه نه از اون زمان. پس اینجا حرف مرحوم شیخ درست میشه که اینجا مالکیت در اون بیع فضولی، مالکیت مالک به اجازه در بیع فضولی اسبق است تا مالکیت مالک در زمان بیع خودش.